اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در اشکال سندی به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که از رساله قطب راوندی نقل شده، اشکال سوم من حیث سند در این روایت این بود که به لحاظ بعد از راوندی اگر سند روایت به همین شکلی باشه که در وسائل آمده که راوندی نقل بکنه از محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد و علی ابن عبد الصمد هم از ابوالبرکات نقل بکنه، در این صورت مشکل وجود نداره، چون هم نسبت به محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد توثیق وجود داره و هم پدر اینها که علی ابن عبدالصمد باشه توثیق دارد. اما با ملاحظه قرائن معلوم میشه که مربیان عنه راوندی محمد و علی پسران عبدالصمد، پسران علی ابن عبدالصمد نیستند، بلکه مربیان عنه راوندی محمد و علی پسران خود عبدالصمد هستند. بر این اساس نسبت به خود این پسرها که محمد و علی ابن عبدالصمد باشه توثیق وجود داره، ولی چون اینها نقل می کنن از پدرشون عبدالصمد، نسبت به عبدالصمد توثیق وجود نداره، لذا سند روایت به خاطر عبدالصمد مجهول و ضعیف میشه. اشکال اینه، قرینه‌ای که موجب شده مربیان عنه راوندی را محمد و علی پسران خود عبدالصمد بگیرند نه پسران علی ابن عبدالصمد، قرینه هم این بود که محمد و علی که ابن عبدالصمد هستند دو شخص معروفی هستند که از مشایخ ابن شهرآشوب هستند، اینها استاد ابن شهرآشوب هستند. علی ابن عبدالصمد، محمد ابن عبدالصمد، اینها استاد ابن شهرآشوب هستند. با توجه به اینکه اینها استاد ابن شهرآشوب هستند و راوندی هم استاد ابن شهرآشوب هست و ابن شهرآشوب تلمیذ او هست، دیگه معنا نداره این راوندی که استاد ابن شهرآشوب هست استاد ابن شهرآشوب هست از پسران استاد دیگر ابن شهرآشوب نقل بکنه، این معنا نداره. از خود استاد دیگر ابن شهرآشوب راوندی نقل بکنه مشکلی نداره، ولی بیاید از پسران استاد دیگر ابن شهرآشوب، یعنی از پسران معاصر خودش نقل بکنه، این معنا نداره. چون این معنا نداره، پس مربیان عنه راوندی در این سند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مربیان عنه راوندی محمد و علی ابن خود عبدالصمد هستند، نه ابن علی ابن عبدالصمد. این اشکال سوم و که سوم اشکال در سند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. از این اشکال سوم جواب داده شده، به دو وجه می شود جواب داد از این اشکال. وجه اول از جواب و جواب اول از اشکال سوم که در کلمات مرحوم آقای صدر آمده عبارت از این هست که ایشون فرمودن که بله، ما قبول می کنیم که معقول نیست که علی ابن عبدالصمد خودش شیخ ابن شهرآشوب و استاد ابن شهرآشوب باشه ولی پسران او، یعنی پسران علی ابن عبدالصمد، از مشایخ راوندی باشند و استاد راوندی باشند، راوندی از اونها روایت بکنه. این را ما قبول میکنیم که معقول نیست، ولی اونچه که مشکل را در اینجا حل میکنه اینه که عبدالصمدی که فرزندان او محمد و علی اینها استاد ابن شهرآشوب هستند، این عبدالصمد غیر از اون عبدالصمدی است که مذکور در سند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، غیر از او هست، نه اینکه همون شخص باشه. با توجه به اینکه غیر او هست، طبعا اینجا این مشکل برطرف میشه، به این نحو برطرف میشه که در اینجا ما یک عبدالصمدی داریم که جد اعلای همه این افراد منتسب به عبدالصمد ولو مع الوسائط هستند، یک عبدالصمدی که جد اعلای نسبت به این طایفه حساب می شود. پسر او علی ابن عبدالصمد هست که در مورد او توثیق وجود داره و در سند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از ابوالبرکات نقل میکنه با تعبیر ابیهما، این همون علی ابن عبدالصمد هست که بعد از عبدالصمد به عنوان جد اعلای افراد بعدی قرار میگیرد. خب اینجا یه علی ابن عبدالصمدی داریم که از این تعبیر میکنیم به جد نهای، جد همه، جد الاسره. این خانواده اون جدش را علی ابن عبدالصمد حساب میکنیم که این شخص جدیدی است که در طبقه شیخ طوسی هست و در طبقه سید مرتضی. این علی ابن عبدالصمد که بخواهد از مرحوم صدوق نقل بکنه، نوعاً با واسطه نقل می کند. نوعا با واسطه نقل میکنه، واسطهش هم در مثل این روایت مثلا ابل برکات هست. گفته شده به این که در بعضی از موارد هم ممکن هست بدون واسطه نقل کرده باشه. قد یروی از مرحوم صدوق بلا واسطه، ولی اونچه که نوعا وجود داره اینه که علی ابن عبدالصمدی که جد الاسره هست، این با واسطه از مرحوم صدوق نقل میکنه. این علی ابن عبدالصمدی که جد اسره هست، این شخص که توثیق داره به جلیل القدر هست، فرزندانی داره که محمد، علی و حسین، اینها به صورت مشخص جزء فرزندان او ذکر شدن، محمد و علی و حسین. خب که علی ابن الحسین، علی ابن عبدالصمد و محمد ابن علی ابن عبدالصمدی که در سند روایت عبدالرحمن ذکر شده، فرزندان همین علی ابن عبدالصمد جد الاسره هست. این علی ابن عبدالصمدی که جد الاسره بود، این یه حفیدی هم داره، یه نوهی هم داره که نوه، اسم نوه عبدالصمد هست، اسم نوه او عبدالصمد هست. نوه او که عبدالصمد باشه، این که پسر کدوم یک از این فرزندانش هست، این عبدالصمدی که نوه علی ابن عبدالصمد هست، پسر کدوم یک از این فرزندان هست، محمد، حسین، علی یا غیر اینها، اینش معلوم نیست که فرزند کدوم یک از این پسرها باشه، ولی یک قسمت معلوم هست که فرزند محمد نیست، فرزند محمد نیست، چون در سند بعضی از روایات این عبدالصمد تعبیر میکنه، بله، پسر عبدالصمد از محمد تعبیر میکنه به عموی پدر من. اگر عبدالصمد پسر محمد بود، دیگه فرزند عبدالصمد نباید از محمد تعبیر به عموی پدر بکنه، باید میگفت جد من. این که تعبیر میکنه عموی پدر، معلوم میشه که عبدالصمد دومی که حفید علی ابن عبدالصمد جد الاسره هست، این عبدالصمد دومی فرزند محمد نیست، حالا فرزند علی هست، فرزند حسین یا یه فرزند پسر چهارم علی ابن عبدالصمد باشه، این محرز نیست، ولی این مقدار معلوم، در این حد معلومه که پسر محمد نیست. پس علی ابن عبدالصمد یک نوه‌ای داره، حفیدی داره که اسمش عبدالصمد هست، و این عبدالصمد دومی دو تا فرزند داره که محمد و علی فرزندان این عبدالصمد دومی هستند، و همین محمد و علی که فرزندان عبدالصمد دومی باشه، اینها استاد ابن شهرآشوب هستند، اینها استاد ابن شهرآشوب هستند. پس این که در اشکال گفته شده محمد و علی شخصان معروفان استاد ابن شهرآشوب هستند، این محمد و علی هستند، محمد ابن عبدالصمد و علی ابن عبدالصمد، که پدر اینها تازه حفید علی ابن عبدالصمد جد الاسره هست. و وقتی مسئله به این صورت پیش رفت دیگه در سند روایت اشکال پیدا نمی شود، چون در سند روایت اونی که راوندی نقل می کنه، راوندی نقل می کنه از محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمدی که جد الاسره هست، و نقل میکنه از محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمد جد الاسره که این دوتا پسر از پدرشون نقل میکنن، هم این دوتا پسر و هم پدر هم توفیق داره، مشکل بنابراین در این روایت حل میشه. این حاصل جواب اول از اشکال سوم که عبدالصمد در اینجا در حقیقت متعدد هست و اونی که شما در اشکال سوم گفتید مروی استاد ابن شهرآشوب و مرویان عنه ابن شهرآشوب محمد و علی ابن عبدالصمد هستند، این محمد و علی ابن عبدالصمد غیر از مرویان عنه راوندی در این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. حالا این مطلب را که ما دو تا عبدالصمد داریم و محمد ابن عبدالصمد، علی ابن عبدالصمد، اینها پسران عبدالصمد ثانی هستند، نه پسران عبدالصمد پدر جد الاسره، این را از کجا شما استفاده کردید؟ من هم آیستر فرموده که این مطلب استفاده میشه از عده‌ای از روایات به ملاحظه، با ملاحظه و تتبع در سند عده‌ای از روایات ما به این نتیجه میرسیم که یکی از این روایات به خصوصی، یکی از این روایات اونیست که ابن طاووس در مهج الدعوات نقل میکنه، به این نحو نقل میکنه که اونجا ابن طاووس گفته که قال علی ابن عبدالصمد، علی ابن عبدالصمد اینجور به من گفته، علی ابن عبدالصمدی که ابتدا کرده است ابن طاووس سند را به او، چه کسی هست؟ این همونی است که ابن شهرآشوب ازش نقل میکنه و همینطور ابن طاووس از او نقل میکنه. این علی ابن عبدالصمد همون استاد ابن شهرآشوبه. خب این علی ابن عبدالصمد قال علی ابن عبدالصمد اخبرنی جدی، جد من برای من نقل کرده. علی ابن عبدالصمد میگه جد من. جد علی ابن عبدالصمد چه کسی باید باشه؟ پدر عبدالصمد. پدر عبدالصمد یکی از فرزندان بلاواسطه همون علی ابن عبدالصمد هست، یکی از فرزندان بلاواسطه علی ابن عبدالصمد هست که جد اسره بوده. پس این میگه که اخبرنی جدی، جد من برای من نقل کرده. جد میشه یکی از فرزندان علی ابن عبدالصمد جد الاسره که شخص جدیدون. این جد خبر داده. چی گفته جد به این نوه؟ قال حدثنا والدی. جد به نوه گفته که پدرم برای من نقل کرده. پدرم کیه؟ والدی الفقیه ابوالحسن. والد من، پدر من که ابوالحسن باشه برای من گفته. ابوالحسن کیه؟ ابوالحسن همون علی ابن عبدالصمد معروف هست که جد الاسره بوده و همونی که گفته شده به این که در عمل العامل هم هست که لقب او ابوالحسن هست و این همونیست که گفته شده که از مرحوم صدوق با واسطه نقل میکنه در طبقه شیخ طوسی و سید مرتضی، کنیه او ابوالحسن و از مرحوم صدوق نوعاً مع الواسطه نقل میکنه. این والد فقیه که ابوالحسن علی ابن عبدالصمد باشه اینجور گفته: قال حدثنا جماعت من اصحابنا، یکی از اینها ابوالبرکاته، یکی از اینها ابوالبرکاته. خب از این سند استفاده میشه که عبدالصمد در مجموع در این سلسله روات دو نفر هستن و به همین ترتیبی که گفته شده اون علی ابن عبدالصمد یا محمد ابن عبدالصمدی که استاد ابن شهرآشوب هست و ابن طاووس هم از اون نقل میکنه، این غیر از اون علی ابن عبدالصمد جد الاسره هست. این یکی از سندهایی است که مرحوم صدر به او استناد کرده و از این سند در آورده است این مطلب را که ما در این سلسله اسناد دو تا عبدالصمد داریم. البته با مراجعه به کتب ابن طاووس سندهای دیگه هم هست که می شود به عنوان شاهد بر این برداشت و بر این مدعا قرار بگیره، با این کلام مرحوم آقای صدر تطبیق میکنه. یکی از سندهایی که تطبیق میکنه با این برداشت مرحوم آقای صدر اینه که ابن طاووس نقل میکنه در بحث اونی که در مهجر دعوات صفحه 18 هست، نقل میکنه از ان شیخ علی ابن عبدالصمد، علی ابن عبدالصمد از اون نقل، علی ابن عبدالصمد چی گفته؟ حدثنی از شیخ الفقیه اما والدی ابو جعفر محمد ابن علی ابن عبدالصمد، میگه عموی پدر من نه جد من، عموی پدر من که محمد ابن علی ابن عبدالصمد باشه، عموی پدر من که محمد ابن علی ابن عبدالصمد باشه، عموی پدر من نقل کرده است برای من. پس علی ابن عبدالصمد پدرش عبدالصمد هست ولی جد او از فرزندان علی ابن عبدالصمد جد الاسره هست ولی او از عموی والدش نقل میکنه. عموی والدش میشه محمد ابن علی. بعدم داره که به حدثنی از شیخ جدی، هم عموی پدر و هم جد هر دو برای او نقل کردن. از کی نقل کردن؟ هم عموی پدر و هم جد از والد جد نقل کردن. والد جد کی میشه؟ ابوالحسن علی ابن عبدالصمد. این سندی است که در مهجع الدعوات هست. حدثنی شیخ جدی قال حدثنی الفقی والدی ابوالحسن علی ابن عبدالصمد. سند دیگه هم هست در کتب اسناد دیگه هم وجود داره که می شود از اونها این معنا را استفاده کرد. این وجه اول، جواب اول از اشکال دوم. وجه اشکال سوم، اینجا ممکنه جواب دیگه هم از این اشکال داده بشه و اون عبارت از اینه که هر چند ما در این سلسله رواتی که بین راوندی و بین راوندی تا صدوق وجود داره و همینطور به ملاحظه قبل از راوندی به طرف ما، ولو ما دو تا عبدالصمد نداشته باشیم بلکه یک عبدالصمد بیشتر نباشه، ولی باز مشکلی در این روایت علی ابن روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ایجاد نمی کنه. چرا؟ به این بیان که این مطلبی است که از ریاض العلماء نقل شده که ایشون گفته که در اینجا نسبت به عبدالسرزندان و نواهای عبدالصمد اینطور واقع در تعبیرات و اطلاقات اینه که در بعضی از موارد از نواهای عبدالصمد تعبیر می کنند به ابن عبدالصمد، عنوان علی ابن عبدالصمد مثلا گفته میشه، ولی مقصود همون علی ابن عبدالصمده، علی ابن عبدالصمد هست. روی این حساب با توجه به این مطلب ما ممکنه این اشکال سوم را به این صورت جواب بدیم. این مطلب مطلبی است که در غیر این مورد، در غیر فرزندان و نواهای عبدالصمد هم در بقیه روایات، در بعضی از روایات شیوع داره، به جهت اینکه از بابت اینکه جد اگر در یک طایفه معروف باشه و متشخص باشه، نواهای او را که بخواهن اسم ببرن او را منتسب به این جد می کنن. از مثالهای این مورد روایاتی است که در اونها محمد ابن قاسم ابن فضیل وارد شده. با توجه به این که فضیل ابن یسار شخص معروفی هست، از اجلای اصحاب هست، در بعضی از موارد که تعبیر بخواهند بکنن از محمد ابن قاسم ابن فضیل که نوه فضیل ابن یساره، تعبیر را به این نحو کردن که محمد ابن فضیل. روی این حساب در مواردی که محمد ابن فضیل در سند روایات واقع شده، اشکال سندی نمی شود به روایت کرد. هرچند محمد ابن فضیلی که محمد پسر بلاواسطه فضیل باشد، محمد ابن فضیل مثلا ابن غزوان، در مورد او توصیف وارد نشده، ولی اون روایاتی که مثلا محمد ابن فضیل از ابی السباع الکنانی نقل میکنه، مقصود از محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل هست که توثیق داره. روی این حساب مشکلی در بین نیست. در محل بحث هم به این طریق میشود با توجه به حرف ریاض العلماء که از نواهای عبدالصمد تعبیر به ابن عبدالصمد می کنن، با توجه به این مطلب جواب دوم از اشکال سوم به این تقریب درست میشه که شما در اشکال گفتید محمد و علی در سلسله روات وجود دارد که اینها ابن عبدالصمد هستند و اینها استاد ابن شهرآشوب هستند. محمد و علی را گفتید ابن عبدالصمد هستند و استاد ابن شهرآشوب هستند. خب وقتی محمد و علی پسران عبدالصمد استاد ابن شهرآشوب باشند، دیگه معنا نداره راوندی بیاد از پسران اینها نقل بکنه. راوندی که در سلسله در رتبه استاد ابن شهرآشوبه بیاد از پسران این علی ابن عبدالصمد نقل بکنه. اشکال شما این بود دیگه. جواب دوم از اشکال اینه که اون محمد و علی که در عبارات به عنوان محمد و علی ابن عبدالصمد استاد ابن شهرآشوب معرفی شده اند، در حقیقت اینها محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هستند. علی ابن عبدالصمد هستند. خب وقتی استاد ابن شهرآشوب علی ابن علی ابن عبدالصمد باشه، این عبارت سند در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به مشکلی بر نمیخوره، چون در اینجا راوندی نقل میکنه از محمد و علی که ابن عبدالصمد باشه. خب این محمد و علی که ابن دوتا پسر علی ابن عبدالصمد باشه، این دوتا پسر علی ابن عبدالصمد هم استاد ابن شهرآشوب باشد، هم استاد ابن شهرآشوب باشد، مرویان عنه ابن شهرآشوب باشد و در این حال مرویان عنه راوندی هم باشه، این که مشکلی نداره، معاصر از معاصر نقل بکنه. شخصی که در مرتبه استاد زید هست از استاد دیگر زید بخواهد نقل بکنه، این که مشکلی نداره، بلکه امر رایج در میان روات و محدثینه. این هم جواب دومی که از این اشکال داده میشه. پس اشکال سوم که در اونچه که در سند روایت ذکر شده به حسب عبارت وسائل صحیح نیست، بلکه صحیح این هست که محمد و علی مرویان عنه راوندی پسران خود عبدالصمد باشند که ان ابی هما نقل بکنند، و در این تقدیر روایت من حیث سند ضعیف میشه، این اشکال تمام نبود. اشکال از ناحیه چهارم، اشکال در سند از ناحیه چهارم اینه که اینجا در سلسله سند روایت از راوندی تا صدوق شما مشکل مرویان عنه راوندی و همینطور حلقه دوم سند، واسطه دوم که ابی هما باشه، اینها را حل کردید. اما شخص سومی قبل از صدوق وجود داره که به ملاحظه او روایت من حیث سند مشکل پیدا میکنه و اون هم ابوالبرکات علی ابن حسین هست که در مورد او توثیقی وارد نشده. در مورد او توثیقی وارد نشده، به خصوصی به عنوانهی توثیق معتبری وارد نشده. بله در کلام صاحب وسائل در عمل العامل در مورد او توثیق وارد شده، از عبارت میشد استفاده بکنیم وساقت ابوالبرکات را، ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که صاحب وسائل که داره توصیق میکنه این ابل برکات را از نظر زمانی، فاصله زمانی بین صاب وسائل موثق و ابل برکات مورد توصیق فاصله زیادی هست، حدود 700 سال فاصله داره. صاب وسائل در قرن 11 هم زندگی میکرد و ابل برکات هم در قرن 4 و 5 روی حساب. این فاصله با توجه به فاصله زمانی بین صاحب وسائل و ابل برکات که مورد توصیق باشه، این نشون میده که توصیق صاحب وسائل انحسن نیست، بلکه بر اساس اجتهاد و حدسی است که صاحب وسائل انجام داده. اگر توصیق حسی بود یا حتی محتمل الحس و الحدس بود، قابل اخذ هست و حجت هست به بنای عقلا در عمل به اخبار ثقات. ولی اگر در موردی اونچه که به عنوان توصیف ذکر شده، به عنوان خبر از وفاقت بیان شده، از روی حدس و اجتهاد باشه، طبعا این فایده‌ای نداره، نمی‌شود به او عمل کرد، چون خبر حدسی در اموری که دارای مقدمات حسی هستند و از راه مقدمات حسی قابلیت تشخیص را دارند، تمییز را دارند، احتمال در اینها اگر احتمال حسی بودن در خبر داده بشه، خبر حجته. ولی اگر احراز حسیت بشه، این خبر حجیتی ندارد. به در محل وقت این فاصله زمانی زیاد بین صاحب وسائل و ابل برکات که نزدیک 700 سال باشه، اینجا این باعث شده، قرینه شده بر این که ما نتوانیم به خبر صاحب وسائل اخذ بکنیم. این اشکال چهارمی که نسبت به سند این روایت وجود داره. و بر همین اساس گفته شده در توضیح اشکال چهارم، گفته شده که بر همین اساس هست که ما بین توفیق قدمای اصحاب و توفیق متأخرین تفصیل میدیم. توفیق نسبت به روات اگر از قدما باشه، از شیخ طوسی باشه، از نجاشی باشه و امثال این اعلام، به او عقص میشه، چون اخبار اینها حد اقل اینه که محتمل الحسه ولحسه، به این خبر محتمل الحسه ولحسه عقص میکنیم. ولی در توفیقات متأخرین اگر کسی از متأخرین اومده روات را توفیق کرده، به توفیق او، به تضعیف او عقص نمیشود. چرا؟ به جهت این که برای متأخرین مدرکی غیر از همون مدارکی که در دسترس ما هم وجود داره، غیر از این چیزی دیگه‌ای در اختیار متأخرین نیست. رو این حساب اگر شخصی از متأخرین، فقیهی، محدثی از متأخرین اومده توثیق کرده شخصی را که ما توثیق او را در رجال شیخ نمی بینیم، در کلام نجاشی نمی بینیم، معلوم میشه که این با حدس و اجتهاد به این توثیق رسیده، چون مدرکی غیر از اونی که در دسترس ما هست نداریم. بر همین اساس که خبر محتمل الحس و الحس حجیت دارد، ولی خبری که قرینه بر حسیت و امارات حسیت و اجتهاد درش وجود داره، این خبر حجیت نداره. بر همین اساس بین توثیق صادر من القدما و توثیق صادر من المتأخرین تفصیل داده شده. خب در مانعنفی هم صاحب وسائل که داره توثیق میکنه ابل برکات را با توجه به اینکه صاحب وسائل از متأخرین هست، صاحب وسائل از متأخرینه، طبعا اگر بخواد توثیق نسبت به این داشته باشه، توثیقش مبتنی بر حس و اجتهاده، به الا مدرک حسی اگه در بین بود به ما هم میرسید. این اشکال از ناحیه سند، اشکال چهارم از ناحیه سند در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که از رساله قطب راوندی نقل شده. از این اشکال هم می شود جواب داد. حاصل جواب اینه که بله، بین توثیق متأخرین و توثیق قدما فرق هست، تفصیل هست، ولی اون نکته فرق بین توثیق متأخرین و توثیق قدما، اون نکته در محل بحث پیاده نمی شود. در محل بحث ولو صاحب وسائل از متأخرین هست، ولو فاصله زمانی صاحب وسائل تا مورد توفیق که اول برکات هست قریب 700 سال باشه، ولو به این گونه هست واقع در بین، ولی این مانع از عقد به توفیق صاحب وسائل نمیشه و چون موجب این نمیشود که ما قرینه بر حسیت پیدا بکنیم، اطمینان به حسیت پیدا بکنیم، بلکه این خبر همچنان محتمل الحس و الحدس وجود به عنوان خبر محتمل الحس و الحدس باقی هست و فرضم اینه که علی المبنا در بنای عقلا همونطور که به خبر معلوم الحسیه عقص می کنن، به خبر محتمل الحسه و الحس هم عقص می کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.